دو مطلب رو قبل از وارد شدن در برهان ششم این رو عرض میکنم. مطلب اول راجع به دلیل مرحوم حاجی بود که به نظرم می آمد که دلیل خلاصه دلیل خیلی سفت و محکمی نیست. اما اگر ما بخوایم به اصطلاح یک نحو دیگری مطلب مرحوم حاجی رو تقریر بکنیم که این رو هم همون در روز گذشته به اصطلاح درس بحث قبلی رو من قصد داشتم بگم، بعد از اینکه مسئله تمام میشه این مطلب رو مطرح بکنم که اگر منظور مرحوم حاجی از این بالقوه‌ای که فرمودند همون معنای انتباهی که هست، نه معنای بالقوه عبارت است از همون تحقق خارجی. اگر این طور باشه، چون این که خیتین یلزم و شتاتها، اگر واقعا ایشون ماهیت رو مثل اون دانه های تسبیح و اینها به حساب میارن، این خب میتونیم بگیم که یک تصور ماهیات غیر متناهی در اینجا شده، مطمئن ماهیات غیر متناهی به واسطه وجود همه به یک رشته واحد در میاد. خب این یه قدری مطلب رو مشکل میکنه. اما اگر گفتیم نه، ایشون در اینجا فقط این مثال رو برای تقریب زدن، نه اینکه منظور این است که ماهیات غیر متناهی تعین خارجی دارن ولی به واسطه وجود این تعینات تبدیل به تعین واحد میشه. اگر این مطلب بود میتونیم بگیم که دلیل ششم دلیل بدی نیست، دلیل پنجم یا چهار. و اما اون مسئله‌ای که شما اون مسئله رو مطرح کردید، بحث درباره جزء لایت تجزایی همونه بود که من عرض کردم، چیز اضافه‌ای نداشت. به اصطلاح همین بحثی بود که قبلا ما از ایشون گرفته بودیم. ببینید یک مطلبی رو در بحث جزء لایت تجزا، بحث حقیقت ماده، سه قول هست. قول اول که قول معروفه این است که واحد ماده و جسم عبارت است از همون جزء محسوس، همینی که به حس ما میاد، به لمس ما میاد، این حقیقت ماده است. حالا شما کوچکترین ذره تصور کنید، بالاخره ذره محسوس باید باشه و طبعا این جزء در بساط خواهد بود، در عناصر خواهد بود، آب و هوا و همینطور عناصر بسیطه که از اون عناصر بسیطه مرکبات به وجود میاد. عناصر بسیطه هم شمردن حدود 100 و خورده‌ای هست، 100 و بیشتر هست، همون جدول معروف مندلیف که میگه که این عنصر بسیطه، گوگر، یود، سودیوم، نمیدونم آهن، نمیدونم فسفات، تمام اینا همه داخل در همون به اصطلاح جدول گفتن. همین به چیز امروزی ها، خیلی هم حالا ما روش تکیه نداریم، حالا حتما اثبات کنیم یا نفی کنیم، چیز ضروری نیست. به هر صورت عنصری که قابل لمس و جسمه و این یک ماده کششداری است که قبول تقسیم میکنه. این یه نظری است که این عرض کنم حضورتون که نظر معروفی است که بوده و تا اخیر هم همین نظر بود. نظر بعدی نظر زیمقراطیسه که دارای این واحد ماده رو اجزاء سلبه میدونه و این اجزاء دارای بعد هستند، طول و عرض و عمق هستند ولی قابل رؤیت نیستند و غیر محسوس. از ترکب اون اجزا واحد محسوس به وجود میاد که همین جسمی است که ما میبینیم. ایشان معتقدند بر اینکه آنچه را که ما می‌بینیم اون واحد جسم نیست، بلکه واحد جسم عبارت است از اون جزء غیر محسوسی که دارای بعد ولی قابل تقسیم نیست، چون اون جزء به واسطه شکستن اون هویتش رو از دست میده و از بین میره. پس اون اجزا بهشون اجزاء سلبه، اجزاء سلبه قابل شکستن و قابل تقسیم نیست. اشکالی که بر این نظریه وارد میشه این است که همونطوری که عرض کردیم اون روز، آنچه که قبول تقسیم میکنند بعده و کم، هر شیء متکممی این قبول تقسیم میکنه به ای نحو کان، امکان وقوعی و امکان بشری برای تقسیم یا عدم تقسیم او یه مطلب دیگه است، اما فی حد ذاته او قبول تقسیم میکنه. حالا شاید بشر از نظر قوا به یه حدی برسه که بتونه او رو هم چیکار کنه، تقسیم شه. این هم نظر دوم درباره اجزاء لایتجزا. نظر سوم اولی که یتجزا بود، دومی لایتجزا بود، نظر سومی رابطه ولیت لایتجزا هم وجود داره که مربوط به متکلمینه و آن نظریه این است که همون جزء زیمقراتیسی را غیر قابل ابعاد هندسی و ریاضی میدونن، یعنی غیر قابل بعد، کم و کیف و عمق نداره، کم و حد می شود که آن طول و عرض و عمق نداره و قابل تجزیه هم اونها نیست و این خب نظریه متکلم. اشکالی که بر اینها وارد میشه این است که از ضمیمه شیء غیر متکمم، شیء متکمم به وجود نمیاد و همینطور همون اشکالی که بر همون عرض کنم که نظریه اول هم وارد میشه در همین جا هم پیدا میشه و اون اشکال این است که جزئی که غیر محسوس است، این جزء غیر محسوس به واسطه انضمام محسوس نمیشه. این هم اشکال دوم بر حد نظری و هر کدام از اینها یه اشکال مختص به خودشون داشته. این سه نظریه راجع به جزء لایتجزا، راجع به جسم، یکی یتجزا بود که نظریه معروف و کما اسلامی بود و اون دو تا دیگه خب نظریه های اجزای سلوه زیمقراتیسیه بود و یکی هم جزء لایتجزای متکلمی که فاقد ابعاد ثلاثه است. البته راجع به غیر محسوس بودن، بالاخره محسوس ما یه نوعی جزء فرضی که به حساب نمیاریم، اونها میگن که این جزء غیر محسوس. خب این اجزا که ترکیب شده از اونها جسم، اگر قرار باشه که به حس نیاد، یعنی قابل برای حس نباشه، پس لاجرم باید این جزء فرضی باشه. شما میتونید بگید که فرض کنید که به حس عادی نیاد، اما بالاخره از تحت ماده که خارج نشده، اونها میان این ماده را اونقدر میخوان تجزیهش کنن و اونقدر تقسیمش کنن که از دایره حس ببرن بیرون. از دایره حس بره بیرون، از دایره ماده رفته بیرون. نه خب ما میگیم اصلا این همچین تقسیمی چی صحیح نیست، این یه همچین تقسیمی که شما ماده را، شما ماده را به هر جا ببرید باز ماده است و باز قابله. چرا؟ خب چرا قابل حس نیست؟ حالا ما حس نمی کنیم. نه، ادراک به عنوان ادراک ظاهر نیست، به وسیله قوی خود. شما فرض کنید که من با مثال میتونید بگید که من یه چشمی هر چه فرض بکنید که قوی باشه، فرض کنید من با مثال 10 کیلومتری رو فرض کنید نمیتونه ببینه. این غیر از این که شما بگیرید که اون فاصله 10 کیلومتری قابل حس نیست، قابل حسه، متا با چشم عادی نه، بالاخره اگر یک وسیله ما داشته باشیم که بتونیم اون رو حس بکنیم، باید بتونیم حس بکنیم. آها بله، خب اینها نظرشون اصلا غیر از اینه، اونا میگن نه اصلا قابل حس نیست. بله، این راجع به این مسئله. اما اون چی که به درد بحث ما میخوره که اصل اشکال ابو ریحان بر بو علی بر اون اساس قرار گرفته بود، این است که جناب ابی ریحان یک اشکالی کردن و بر نظریه ارسطو که قائل به جزء یتجزاست که همون اولی باشه که گفتیم که ماده محسوس، واحد محسوس ماده، اون واحده برای از می شود که جسم هست، ایشون اومدن یه اشکال کردن و فرمودن که، البته نگفتن که نظر خودشون راجع به این قضیه چیست، بلکه آمدند اشکال کردند به قائلین به جزء یتجزای مادی و گفتند اگر این مسئله صحیح باشه، لازمش این است که در یک حرکت، وقتی که یک حرکتی میخواد انجام بگیره در خارج، من باب مثال حرکت مکانی یا حرکت در کم، حرکت در حالا حرکت در کیف و کم و اینها همه هست، صحیحه، مدایشون همون حرکت مکانی رو مثال زدن. ایشون آمدن و فرمودن که اگر ما جزئیت اجزا داشته باشیم، لازمش این است که حرکت هیچ وقت به یک نقطه نرسه، یعنی یک شی که میخواد یک مسافتی رو طی بکنه، لازمش این است که هیچ وقت به اون شی ثانی نرسه، گرچه سرعتش از او بیشتر باشه. در نتیجه فرض مسئله در این است که این حرکت در یک مبدأ و منتهای انجام میگیره. مبدأ فرض اون که منباب مثال قم و منتها تهران و باب مثال یه ماشینی هست داره حرکت میکنه، نرسیده به تهران، با اینکه این تونتر میخواد بره و هیچگاه به اون ماشینی که میخواد به تهران برسه چه نمیرسه، یا وقتی که از قم حرکت بکنه به خود تهران نمیرسه. و جهتش هم این است که وقتی که ما مکان رو دارای اجزاء غیر متناهی بدانیم و جزء یتجزا که هم جزء غیر متناهی در اینجا به حساب میاد بدانیم، در نتیجه این شیء متحرک در حرکت خودش هیچ وقت به حد یقفی نمیرسه. به نتیجه تمام این اجزایی رو که میخواد طی بکنه، چون اینها اجزاء لایتناهی هست، هیچ وقت به یک منتهایی نمیرسه که اون منتها بتواند اون حرکت رو صفر کنه و به واسطه، یعنی اون مسافت صفر بشه و به واسطه صفر شدن در نتیجه به اون شیء ثانی و اون متحرک ثانی برسه. این اشکالی که به ارسطو وارد کردن و جوابش رو از بو علی میخواستن. روی این حساب پس ما باید قائل باشیم بر این که جزء یتجزا نداریم. وقتی جزء یتجزا نداشتیم، پس بنابراین اجزاء لایتناهی هم در خارج نداریم و اجزای ما در خارج همی هستند چی هستند؟ یتناهی و حد دار هستند. بو علی یه جوابی میده، جواب خوبی هم میده. ایشون میفرمایند در جواب ابو ریحان که اینی که شما میگید ما اجزای لایتناهی اگر داشته باشیم، لازمش این است که متحرک هیچ وقت به یک منتهایی نرسه، این مطلب در اونجایی صحیح است که ما لایتناهی بالفعل داشته باشیم در خارج، یعنی اجزای لایتناهی ما در خارج هم لایتناهی باشن، نه تنها در فرض ذهن. یعنی همونطور که ما میبینیم یه شیء رو در خارج واحد، اما در واقع این واحد نیست، بلکه لایتناها چیه؟ اجزا داره و تقسیم برداشته. وقتی که لایتناها شد، پس این متحرک نمیتواند فاصله را به صفر برساند تا اینکه به اون متحرک دومی برسه. و نه تنها اینه، بلکه عرضه بنده اینه از اول حرکت در همون نقطه خودش میسته و نمیتوانه به نقطه بعدی بره، و نه تنها به صفر نمیرسه، بلکه از صفر نمیتوانه اصلا حرکت کنه. متوجه که مطلب رسوندم؟ چون از اولین نقطه صفر که میخواد حرکت بکنه تا اینکه به مرحله یک بخواد برسه، بین صفر و بین یک لایتناه هاست، باید این لایتناه ها را طی بکنه تا به یک برسه، و فرض این است که لایتناه ها هیچ وقت به یک نخواهد رسید. پس بنابراین در همون جای اول خودش باید بیست. او علی جوابی که میده اینه، میگه اگر اجزای خارجی اجزای لایتناه های بالفعل باشن، مطلب شما صحیحه و اشکال وارده بر قائلین به یتجزای اجسام، ولی صحبت در این است که این تقسیم تقسیم ذهنیه و تقسیم تقسیم هندسیه، ولی در خارج ما یک واحد بیشتر نداریم. یک واحد عبارت از یک امتداد سیال و یک واحد سیال، که اون واحد سیال یک واحد و کم به هم پیوسته است و هیچ تقسیمی هم در اونجا نیست، هیچ مانعی هم در سر راه متحرک اول قرار ندارد، متحرک با حرکت خودش میتوانه به اونجا برسه. درست شد، حرکت وقتی که در خارج تقسیم نبود، پس تناهی هم نیست، لایتناهی هم وجود ندارد، و چون فرض ما بر این است که بین مبدأ و بین منتها این حرکت انجام گرفته، پس بنابراین لاجرم متحرک به اون مقصد و به اون منتها حاصل ثانی چیه خواهد رسید. این جوابی که بو علی به ابی ریحان داد. در اینجا مرحوم آقای مطهری یه مطلبی رو مطرح میکنن و میخوان به واسطه مطرح کردن اون قضیه هم اشکال ابی ریحان رو از بین ببرن و هم جواب بو علی رو زیر پاشو بزنن، و اون این است که ما حرکت رو چه میدونیم؟ حرکت و ماهیت حرکت چیست؟ ماهیت حرکت، انشاءالله بعد در بحث حرکت میریم بحث میکنیم که اصلا حرکت خودش وجوده، اما حالا فعلا درباره این مسئله این مقدار رو میگیم که خود حرکت این ماهیتش و هویتش عبارت هست از چی؟ آیا حرکت عبارت هست از رسیدن به نقاط بین حاصلین؟ فرض کنیم که از یک نقطه شما در نظر بگیرید و نقطه دیگر یک متر. من که این دستم رو از روی این خط عبور میدم تا به اینجا میرسم، این انگشت من که الان داره همینطور این فاصله رو طی میکنه، یعنی این انگشت من میرسه به نقطه هایی که انقدر در این وسط بین دو حاصل قرار داره که این نقاط در متول، اگر یادتون باشه یه وقتی بحث راجع به حرکت بود، حرکت سریع و حرکت بطی، در اونجا یه مطلبی رو تفتازانی گفته بود که خب مطلب خلافی هم بود و باطل، چون در اونجا معتقد بود بر این که حرکت بطی عبارت است از کسرت سکنات و حرکت سریع عبارت است از قلت سکنات. ولی خب این مسئله محل نظر و بحث، اصلا سکون با حرکت منافات داره. سکون از یک مقوله و ماهیتی است و حرکت از یک ماهیت دیگری است و این دو با هم جمع نمیشن، و به طور کلی ما نه تنها در تعریف حرکت نمیتوانیم سکون بیاریم، بلکه اصلا در خارج، اصلا مفهوم حرکت ذهنن با نه تنها در خارج سکون با حرکت منافات داره، بلکه اصلا در ذهن هم به چیز متناقض هست. این نقاطی که بین این دو حاصل ما تصور میکنیم در این حرکت، این نقاط نقاطی است که متحرک ما با رسیدن به این نقاط حرکت رو به وجود میاره در خارج. این معنای حرکت، یعنی رسیدن به نقاطی که بین دو حاصل قرار داره، و چون این نقاط بی نهایت هستند، چون نقطه نقطه هندسی است دیگه، نقطه هندسی نه نقطه عد می شود که مادی، و نقطه هندسی عد می شود که طول و بعد و مسافت و اینها نداره، عمق اینها نداره، و می توانیم بگیم نقطه اولین شروع کم ذهنی است. وقتی که خط میخواد شروع بشه، اولین جایی که میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه نقطه است دیگه، از نقطه شروع میشه. پس نقطه از نظر خارجی اصلا نباید طول داشته باشه، چون تو اگه طول داشته باشه میشه چی؟ میشه کم، خودش کم میشه. پس نقطه گرچه موجد کم است در خارج، ولی خودش کم نیست، و جمع بین این دو این است که این نقطه کم ذهنی و کم هندسی است، نه کم خارجی. حالا یعنی ابتدای کم ذهنی است. این نقاطی که الان بی نهایت تصور شده در بین حاصرین، این نقاط باید متحرکت عبارت است از رسیدن به این نقاط، یعنی به این نقاط برسه. پس این میشه سکون. ما در حرکت عبور رو معنا نکردیم، لحاظ نکردیم، در نظر نگرفتیم، رسیدن را در حرکت ما لحاظ کردیم، یعنی وصولات به عبارت دیگر. این متحرک ما در حرکت خودش به نقاط غیر متناهی برسه، یعنی نقاط غیر متناهی را در بر بگیرد. درست شد؟ پس این چه فرقی با سکون کرد؟ با سکون فرق نمی کنه. درست شد؟ پس این همون سکون. برای اینکه هیچگاه، چون این نقاط لایتناهی هستند در خارج، پس بنابراین هیچگاه این عرض می شود که به اصطلاح نقاط تمامی ندارن. وقتی که تمامی نداشتن، حرکتی هم در خارج اصلا تحقق پیدا نخواهد کرد. اما اگر ما حرکت را به معنای عبور گرفتیم و به معنای تغییر گرفتیم، به عبارت امروزی ها به معنای شدن گرفتیم حرکت را، این نقاطی که در اونجا هست، این تغییری که این حرکت به خودش میده، طبعا اون شیئی که در خارج هست اون عبارت میشه از یک واحد سیار، یک واحد کششدار سیاری که آن اصلا در او وجود نداره. شما در هر جاش بخواید دست بذارید آن وجود نداره. چرا؟ چون در این فرض آن یعنی یک مرحله توقف و ایستگاه در بین دو حرکت، ایستگاه بین مبدأ و منتها. و ما در حرکت ایستگاه نداریم، ما در حرکت فقط عبور داریم. در این حرکت ما متحرک به یک جایی وای نمیسته تا شما اسم اونجایی که وایستاده بگید که اینجا چیه، این آن. هر آنی رو که شما بخواید تصور بکنید، این خود این آن خارج از آن زمانی است، بلکه آن ذهنی است. آن زمانی اصلا وجود نداره. آن زمانی عبارت از همون انطباق اجزاء زمان با اجزاء مکانی که متحرک بره اون مکان رو پیدا کنه. درست شد؟ پس بنابراین ما در یک همچنین فرضیه‌ای و در یک همچنین نظریه اصلا آن نداریم. آن که نداشتیم، جزء نداریم. جزء که نداشتیم میشه یک واحد سیار، یعنی بین مبدأ و بین منتها یک واحد کشش داره، چون متحرک ما هی در حال تغییر است. در این واحد سیار هر جا وایساد اونجا میشه چی؟ حاصل. دوباره از اونجا حرکت میکنه، میرسه به یه جای دیگه، دوباره میشه حاصل. در وقتی که وایساده متحرک نیست، در وقتی هم که حرکت میکنه آنی وجود نداره. پس بنابراین حرکت عبارت است از تغییرات و از شدنها، یعنی تغییر متحرک در کیف خودش یا در کم خارج داره همینطور تغییر میده کم خودش رو، مکان رو داره جا عوض میکنه، مکان خودش رو داره عوض میکنه، هی تغییر پیدا میکنه و داره این طول رو چیکار میکنه؟ تمام میکنه تا به اون چی برسه؟ به اون منتها برسه. روی این فرض جوابی که ملا صدرا به عرض میشود که ابو ریحان میده، یعنی متعرض میشه و مرحوم آقای مطهری از همون جواب استفاده کردن و دادند، اون جواب به این صورت مطرح میشه و اون اینی که شما فرمودید، یعنی این مسئله که متحرک حرکت عبارت است از تغییر در یک واحد سیار، این نظریه مرحوم صدر متعلقینه که اخیرا پیدا شد. بنابر این نظریه که الان ما داریم، نه اشکال اری حیان وارده و نه جواب بو علی وارده. اشکال ابی حیان وارد نیست بر این است که ابی حیان میگوید اگر ما آن اجزاء غیر متناهی داشته باشیم، لازمش این است که اون اجزاء غیر متناهی ما هیچ وقت باعث بشه که این متحرک اول هیچ وقت حرکت رو به صفر نتوانه برسانه، چون برای رسوندن حرکت به صفر باید از اجزاء لایتناها عبور کنه. عبور از اجزاء لایتناها با رسیدن به صفر چیه؟ منافات داره، پس هیچ وقت به صفر نخواهد رسید. روی این فرض صدر متعلین میگه اصلا ما فرض میکنیم که بالفعل حتی در خارج اجزاء لایتناها وجود داره. ما بنا را بر این میگذاریم اجزاء لایتناهای خارجی، یعنی بالفعل به خارجی، یا باعث عدم تناهی حاصلین شده اون مسافت، یا باعث نشده. به عبارت دیگر، یا باعث شده متناهی در خارج وجود نداشته باشه، پس بنابراین هیچ وقت متحرک اول به دومی نخواهد رسید. این چه اشکالی داره؟ متحرک اولی هیچگاه به دومی چه نمیرسه؟ نرسه. فرض ما بر این است که چیه؟ اصلا دو مبدا و منتهای وجود نداره. ولی این خلاف فرضه، چون ابو ریحان فرض را بر این گرفته که مبدا و منتهای وجود داره و این متحرک از مبدا حرکت میکنه و میخواد به چی برسه؟ به منتها برسه. پس ما این فرض را میذاریم کنار، فرض را میبریم روی فرض دوم. فرض دوم این است که اجزاء لایتناهای فعلی خارجی باعث عدم تناهی حاصلین نشدن، یعنی اون حاصلین به تناهی خودشون باقی موندن. باز ما در اینجا میگیم اشکال ابی ریحان وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر این است که شما اگر حرکت رو مجموع آنات غیر متناهی بدانید که هر آنی با یک جزء خارجی لایتناها میخواد تطبیق کنه، چون اون از شیء خارجی ما اجزایش لایتناهاست، فرض کنید یک کم، چون این یک متری که الان فرض کنید که من باب مثال در دست من هست، این چون اجزایش لایتناهاست، طبعا حرکت هم دارای تقسیمات لایتناها و آنات لایتناهیه. هر آنی از حرکت مطابق است با یه جزء از این مسافت، چی؟ مسافت خارجی. و چون هم اون آنه، عرض کنم حضورتون که حرکت و هم این جزء خارجی هر دو لایتناها هستند، پس بنابراین اون حرکت، اون متحرک به سکون خودش باقیه و هیچگاه نمیتواند از صفر به چی برسه؟ به یک برسه. اما اگر ما اصلا حرکت رو مثلا گفتیم یه هویت دیگه ای داره، حرکت عبارت است از تغییر در یک واحد سیار، شما این اجزای خارجی رو غیر متناهی بدونید، انقدر غیر متناهی بدون از این بیشتر، اصلا تا کهکشان. ولی حرکت ما حرکتی نیست که منطبق بشه بر این اجزای لایتناهی. حرکت ما عبارت است از تغییر در یک واحد، چی؟ واحد سیار. یعنی خود حرکت یعنی یک امتداد، تغییر در یک امتداد کشش داری که یه مبدعی داره و یه منتهایی داره. با این فرض و متحرک به محرک میرسه، چون ولو اینکه خارجی غیر متناهی ها، خارجی ارزش غیر متناهی باشه، ولی این حرکت ما حرکتی است که یک خود حرکت. ببینید ما یه وقتی یک عرض میشود که مکان خارجی داریم، یه وقتی نه، یک متحرکی مکان خارجی، وقتی بخوام نظر روی یک مکان خارجی بکنیم، میگیم آیا این مکان خارجی، کم این مکان، کم این سطحه، این کمی که الان این خطی که روی این سطحه، آیا اون خط دارای اجزا هست یا دارای اجزا نیست؟ یا میگیم دارای اجزا نیست، یک واحد ممتده، اما حرفی که خودمون زدیم. یه وقتی میگیم نه، دارای اجزا غیر لایتناها، مطلبی که آقایون میگه. یه وقتی بحث ما راجبه اون خط خارجیه، یه وقتی نه، ما میخوایم روی این خط خارجی حرکت کنیم. ببینیم ما چی کار میکنیم، کار خودمونو داریم بررسی میکنیم، به خارج کار نداریم. ما که متحرک هستیم، یا این مورچه‌ای که الان میخواد این کم را طی کند، اون مورچه چه کاری انجام میدهد؟ اون مورچه از چه مقوله ایست؟ اولا مورچه از مقوله حیوانه، سری دارد و تهی دارد و کله پاچه‌ای دارد. این مرچه مربوط مورچه، به خط کاری نداره. بعدم میخواد چیکار بکنه؟ حرکت بکنه، کاری که مورچه میخواد بکنه. نمیخواد که این خط رو بخوره، نمیخواد که این خط رو رو کولش بذاره، میخواد روی این خط چیکار بکنه؟ حرکت کنه. پس ما الان میخوایم روی کار مورچه میخوایم نظر کنیم، نه روی اونی که در خارج هست. کار مورچه، کار او تغییر است و تغییر و تبدل است در یک امتداد کششدار واحد سیال. اینا همه چیه؟ همه این لغات همه یه معنا رو میدن. در یک امتدادی که اون امتداد، چون خود حرکت رو ما یه امتداد میدونیم، ما کاری اصلا به اونی که خارجه نداریم، خود حرکت را یک امتداد واحد میدانیم، چون بینش فاصله نیفتاده. هر جا که مورچه وایسه اون واحد چی میشه؟ از بین میره، دوباره واحد دیگه شروع میشه. پس ما خود حرکت را یک امتداد واحدی میدانیم، واحدی میدانیم پیوسته و سیال. اون امتداد حالا منطبق است بر چی؟ بر اون سطح خارجی منطبق باشه. درست شد؟ پس به این وسیله، ولو اینکه جناب آقای ابی ریحان ما اون اجزاء خارجی را غیر متناهی خارجی بدانیم، ولی ما بحثمون راجع به حرکت، ما اصلا به اونی که در خارجی کاری نداریم. اون متحرک چی کار میخواد بکنه؟ پس اشکال وارد باز نمیشه. و اما جناب ابو علی، شما که فرمودید بر این اشکال شما در صورتی وارده که ما اجزاء خارجی و لایتناهی بالفعل بدانیم، اما اگر لایتناهی بالقوه بدانیم دیگه اشکال وارد نیست. این مسئله هم صحیح نیست. چرا؟ چون بر فرض لایتناهی بالفعل حرکت باید با هویتی که الان ما ترسیم کردیم، اون حرکت یک واحد سیال کاری هم به خارج نداره طی میکنه قضیه رو. درست شد؟ پس بنابراین بله، ببینید، ما مرحوم ملا صدرا میخواد بگه که ما دو چیز داریم. ما یک کم خارجی داریم، اون کم خارجی میگیم که لایتناها بالفعل چیه؟ اجزا داره. از اون طرف هم یه حرکت داریم، اون حرکت ما که اون کم رو عوض نمیکنه. فرض کنیم من باب مثال الان من در نظر بگم این خط قالی رو شما در نظر بگیرید که فرض کنین که 2.5 متر تا اونجا یه مورچه ای، این خط قالی رو از می شود که شما میخواید تقسیم کنید. شما قائل به چی هستی؟ به لایتناهای اجزا هست. بسیار، ما با شما حرفی نداریم، دعوام نداریم. این خط قالی را تقسیم میکنید به اجزا لایتناها، به تقسیمات لایتناها، 100 میلیارد 200 میلیارد تا کهکشان برو بالا. برای این قالی شما این خط چیکار میکنید؟ تقسیماتی در نظر میگیرید. بالفعل دیگه. آقایون میگن، من که نمیگم. اونایی که میگن بالفعل میگیم خیلی خوب، حالا بالفعل. ما که میگیم اصلا بالفعل معنا نداره، محصول بین حاصلین. لایتناها در منتظر میشود که یتناها که نمیگنجه. آقایون میگن. اونها میگن که کم خارجی بالفعل قابل تقسیم بلایتنه هاست. درست شد؟ ملا صدران میگه ما اینو قبول داریم، میگیم بسیار خوب، این کم خارجی بلایتنه هاش تقسیم، اما از اون طرف بالاخره حاصل داره یا نداره؟ این ور یه حاصل، اون ورم چی؟ یه حاصل دیگه، مبدأ و منتها. این دوتا رو شما در نظر بگیریم، حالا میایم بحث رو میکنیم. میگیم که این مورچه میخواد چیکار بکنه؟ مورچه میخواد حرکت کنه، از این نقطه بره اون نقطه. این مورچه هیچ کاری اصلا به این نداره، نمیاد خطو میخوره، نه این قالی رو از بین میبره که بیت بزنه، هیچ کار نمیکنه. فقط کاری که این بیچاره میکنه اینه که با اون چهار دست و پای نازکش شروع میکنه حرکت کردن، از اینجا یواش 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 میره تا به اونجا. ما الان کار مورچه رو میخوایم بررسی کنیم، یعنی هویت کار مورچه رو میخوایم به دست بیاریم که مورچه چی کاری داره انجام میده، چه بلایی داره. آیا داره بلا سر این کم قالی میاره؟ نه، کم قالی سر جاش هست و داره تنها هست. این مورچه الان کاری که داره میکنه، داره حرکت از خودش به وجود میاره. داره از خود این مورچه از خودش کار میکنه، حرکت وجود میاره. این حرکت چیه؟ آیا حرکت عبارت هست از طی آنات، یعنی برای هر ثانیه از حرکت زمان، حرکت در زمان دیگه، برای هر ثانیه ما یه آنی در نظر میگیریم، اون آن برای هر ثانیه که اشتباه بگیم، ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، همین ثوانی، اینا یک جزء، هر جزء از این حرکت یک آنه که اون آن قطع می کند نقطه قبلی را، حرکت مسافت قبلی را،
و به وجود می آورد مسافت بعدی را. آیا حرکت اینه؟ یعنی ماهیت حرکت آناتی است که اون متحرک این آنات رو باید طی کنه و مبدأ رو به منتها برسونه. اینه آنات. این آن که میشه سکون، آن در زمان، یعنی یک مرحله ای که نه داخل در قبل به حساب میاد و نه داخل در بعد. یه همچین آنی اصلا کجا متحققه؟ آنی نداری. شما هر چرا که در این زمان تصور کنید یا گذشته است یا آینده است. ما اصلا حال نداریم. شما اصلا حال در زمان تصور کنید؟ تاین بله بله، چون اصلا لازمه در ذاتی غیر غار این است که عد می شود که حال وجود نداشته باشه، یعنی حد فاصل وجود نداشته باشه. پس بنابراین اون آناتی که ایشون آمدن درباره حرکت تصور کردن، که اونو گفتن که حرکت عبارت هست از آنات غیر متناهی، اگر ما حرکت رو این بگیریم اشکال عبیر ایهان وارد. اما اگر گفتیم که نه، حرکت عبارت از آن نیست، چون اصلا آن وجود خارجی نداره، در حالی که حرکت وجود خارجی داره. این حرکتی که الان ما ببینیم در خارج داره انجام میگیره، این ماهیتش چیه؟ چه ماهیتی داره؟ هویتش چیه؟ یعنی چیکا چی خلاص خصوصیتی این حرکت الان داره؟ خصوصیتش اینه که یک متحرکی تغییر به خودش میده. در اون تغییر که به خودش میده، تغییر مکانی، تغییر مکانی که به خودش میده، یک واحد سیال را این چیکار میکنه؟ طی میکنه. که اون واحد سیال سکون نداره، اون واحد سیال آن ندارد، یک واحد سیال ممتد کشش داره، به هم پیوسته است. که این متحرک با شروع در حرکت خودش، این واحد سیال و یکی یکی که منطبق بر زمان هست، این که هم از نظر می شود که مکانی، هم از نظر زمانی، این دوتا با هم دیگه چی هستن؟ انطباق دارن. این واحد سیال رو طی میکنه و به اون منتها میرسه، این میشه حرکت. پس بنابراین اگر شما این کم رو هم غیر متناهی بدانید، ما اصلا به این کم کاری نداریم. ما میخوام ببینیم مورچه چیکار داره میکنه. ما اینو کار داریم. بله، سریع وقتی خواهد رسید. اصلا کم خارجی شما قلیاتانه های بلفر هم فرض بکنید، ما اصلا به این کم خارجی اصلا کاری نداریم. ما میخوام ببینیم این مورچه چه ماهیتی از او سر میزنه، این حرکت چیه، این حرکت چه ارتباطی با این کم خارجی داره. اینو ما میخوام بگیم. ما میگیم مثلا حرکت هیچ ارتباطی با این کم خارجی نداره، این داره برای خودش یه کار میکنه، اینم واسه خودش داره چیه، برای خودش یه وجودی داره. این عبارت هست از یک واحد، خود اون کاری که این حد داره انجام میده، یک واحد سیال کششداری که چی کار میکنه، یه مبدعی داره و یه منتهایی داره، به نتیجه به منتها خواهد رسید. چرا ما کم خارجی نداریم؟ قابل تقسیم، نه اینکه تقسیم شده. این تقسیمی که راجع به کمه، این همون تجزیه‌ای که ما راجع به ماده میکنیم، همون تقسیمی که راجع به حرکت میکنیم، همون تقسیمی که راجع به زمان میکنیم، همه یک. الان شما در خارج این کم تقسیم شده یا نشده؟ تقسیم نشده. تقسیم بخواید بکنید، تازه در اونجا یک کم اونجا درست شده که اینجا اونم تقسیم بکنید، کم درست شده. تا قیامت هم تقسیم بکنید همینه. هر چرا که شما تقسیم بکنید، باز چیه؟ محدودیت فعلی دارید، نه لایتناهای فعلی. درست شد؟ بله، شما در ذهنتون میتوانید به لایتناها تقسیم بکنید، یعنی نه اینکه تازه تقسیم کردید شد، نه، هر تقسیمی که بکنید باز لایتناها هست. همینقدر به طور ابهام و اجمال ذهن شما بگه که این قابل قسمت هست به نهایت. اما فرض کنید که در ذهنتون روز قیامت هم بیارید، باز در اونجا چیه؟ محدوده. غیر از اینه، آیا شما در ذهنتون میتونید لایتناها تقسیم کنید؟ نمیتونید. فقط بالابهام میتونید اجمال ذهن شما ادراک بکنه که تا هر جا برید جلو این امتداد داره، اما به هر نقطه برسید باز در اون که در خارج فعلیت داره، باز میشه چی؟ متناهی. درست شد؟ پس ما در خارج کم داریم. ما در خارج این کم چیه؟ یه عرضی است که در خارج بر موضوع میاد. این موضوع ما چه؟ کتاب. این موضوع ما کم نداره، یه کمش اینه دیگه، این یک این یه ساعته و این حجمه. درست شد؟ حالا اینی که در خارج آیا تقسیم شده؟ نه، کجاش تقسیم شده؟ تقسیم نیست. کجا اجتماعی اجزا؟ کم یه واحد ممتده،
ببینید شما خود اونها هم کم دارن، درسته. حالا سراغ خود اونها میری، میگه اونها هم کم دارن همینطور. خیلی خب، پس بنابراین، این که الان اینها شما میخواید ماده چیز کنید، طول عرض ماده رو میخواید چیز بکنید در جسم تعلیمی که اصلا ترکیب در اونجا معنا نداره. در جسم اون ببینید، اونی که ما در خارج، اونی که در خارج داریم همون جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی ما عارض شده بر این جسم طبیعی، منتها ذهن میاد این جسم تعلیمی رو چیکار میکنه، در ذهن خودش داره نقش میبنده. ولی اونی که در خارجه، الان فرض کنید که این خود اینی که قابل حس، این جسم طبیعیه، اما شکلش، طول و عرض و فلانش، این چیه؟ طبیعیه دیگه، به طور کلی همه چیزا طبیعی تعلیمیه دیگه. اون تعلیم میاد بر این جسم طبیعی چیکار میکنه؟ عارض میشه. و ما اونی که ادراک میکنیم تعلیمیه، نه طبیعیه. طبیعی که ادراک ما نمیاد. تعلیمی لازمه وجود خارجیه، تعلیمی لازمه وجود ذهنی ماست. اون رو که ما ادراک میکنیم که معلومه به ذات ماست، تعلیمی ماست. اونی که معلومه بالعرض ماست، طبیعیه. اون جسم طبیعی هم که در خارجه، اون معلومه بالعرضه. پس بنابراین اونی که معلومه به ذاته که ما اول در ذهن آوردیم، این همون جسم تعلیمی و حجم تعلیمی است که عارض شده بر طبیعی خارجی. اون تقسیم نشده، اون رو ما میتوانیم به مالا نهایت تقسیمش بکنیم، اما خودش در خارج یه واحد ممتد دیگه، اینا یه واحد ممتد چیزی نیست که در شوق تقسیم بکنیم. هوا هم همینطوره، خود هوا هم مکانه. ببینید اصلا کم فرضیه، ولی اون کم، اصلا ما اصلا به کم کاری نداریم. ما میگیم که یه حرکتی در خارج انجام گرفته، حالا چه رو هوا باشه، چه رو زمین باشه، یا اصلا در هیچ کدوم باشه، در یه فضا و جو عرض میشود که بدون اکسیژن و بدون اینم چی باشه، بالاخره در مکانه. ما اصلا کاری به مکان نداریم. ما میخوایم ببینیم این حرکت ماهیتش چیه. حالا اون حرکت رو هر چی میخواد انجام بگیره، رو کتاب انجام بگیره، رو فرش انجام بگیره، رو کهکشان انجام بگیره، حرکت عبارت است از تغییر و تبدد در یک امتداد سیال کششدار. اون میشه در یک امتداد واحد، اون میشه چی؟ حرکت. تا وقتی که سکونی پیدا نشده، اون امتداد واحد چیه؟ وجود داره. همین که وایستاد متحرک، اون شد مبدا بین حاصلین، مبدعی شد و منتهی شد. دوباره از اونجا بخواد شروع بکنه، دوباره یه مبدا جدیدی به وجود میاد. اون مبدعی داره و یک چی، تا وقتی که وای نستاده اون چه؟ پس ایستادن خودش خلاف حرکته. چطور شما ایستادن رو داخل در حرکت میاری؟ پس حرکت یعنی امتداد تغییر در یک امتداد واحدی که اون امتداد واحد در هر جایی میخواد انجام بگیره، روی کم، روی مکان انجام بگیره، روی کیف اصلا انجام بگیره، در حرکت رنگ از سبزی به قرمزی، چیه؟ یک امتداد واحد دیگه. چون سبزی که میخواد حرکت کنه، سبزی سیب میخواد حرکت کنه از سیب و برسه به قرمزی، چیکار میکنه؟ یک امتدادی رو طی میکنه. اول سبزی است و بعد زردی است و بعد زردی پررنگ و ارغوانی و بعدم چی؟ بعدم قرمزی. درست شد؟ من از شما سوال میکنم، در کدام موقع و در کدام ایستگاه این حرکت میایسته و از حرکت خودش باز میمونه؟ اصلا ایستگاه نداره. درست شد؟ و از همینجا ملا صدرا پی میبره به این که اصلا تمام عالم در حال حرکته. و از همینجا میگن که اصلا ما نوع نداریم. این نوع هایی که میگیم، تمام اینها نوع های با مسامحی است و فلان حرفا. حالا به مطالب هنوز ما نرسیدیم به اصطلاح. در حرکت اصلا سکون معنا نداره. حرکت یعنی همش در حال شدن، در حال عبور. هی داره چیکار میکنه؟ پشت سر میزنه. بله. چرا دیگه؟ میشه واحد، نه میشه زمانی. اون زمان منطبق میشه بر یک چی؟ اون زمان منطبق میشه بر یک، عرض کنم که امتداد مکانی، یا اینکه امتداد کیفی. فرق نمی کنه.
چش اون امتداد زمانی رو شما در کیف بدونید، مثل حرکت رنگ ها و هم دیگه، یا امتداد رو اصلا شما امتداد کمی بدانید، یا اینکه اصلا امتداد و امتداد جوهری بدانید در حرکت جوهریه. بالاخره اون حرکت عبارت است از یک امتداد زمانی که منطبق بر یک شیء، حالا یا بر جوهر منطبقه یا بر عرض. اون عرض یا کمه یا از می شود که چیه یا کیفه. درست شد؟ بله دیگه، چون هم بر هم جو خود حرکت جوهریه چیه؟ حرکت جوهری حرکت از جماد به چیه؟ به نباته. خود جوهر حرکت میکنه دیگه. اصلا ما به کم کاری نداریم، ما اصلا به کم کاری نداریم. حرکت در کم مثل حرکت یک سیبی که فرض کنید که به اندازه شکوفه برمیگرده انقدر میشه، این میشه حرکت در کم. درست شد؟ در عین اینکه حرکت در کم براش پیدا شد، حرکت در جوهر هم چیه؟ براش پیدا شد. در عینی که حرکت در جوهر براش پیدا شد، حرکت در کیف هم براش پیدا شده. اول گس بود، بعد برمیگرده شیرین میشه، حرکت در کیفه. مذوقات اول سبز بود، برمیگرده قرمز میشه، حرکت در کیفه. در چی؟ در عد میشود که الوان. درست شد؟ اول فرض کن عرض کنم حضورتون که چیز بود، خب البته اون مکانش بود، در وضع، حرکت در وضع براش پیدا میشه. در وضع، یعنی فرض کنید که یک شیء رو شما بخواید نگاه بکنید، یفه میبینید این دگردیسی که در حیوانات میبینید به وجود آمده و فلان حرفا، سرشون این وره بعد برمیگرد این ور میشه، این همه حرکات در چیه؟ حرکات در وضع دیگه. دست اینجا باشه، بعد اینجا باشه، بعد چرخش میکنن، بالا میرن، پایین میان، نمیدونم خیلی چیزا دیدیم که کرم ابریشم شما نگاه بکنید، نمیدونم بله قورباغه نگاه بکنید. خیلی از این چیزا خود که تمام اینا حرکات در وضع. حالا خودش میاد اصلا خود در اینجا بحثه که حرکت در چه چیزی هست، خودش یه بحث خیلی مفصله. به هر صورت اون که حرکت هست، حرکت عبارت هست یک امتداد زمانی که در عالم خارج باید منطبق بشه یا بر جوهر یا بر چی یا بر عرض. درست شد؟ حالا صحبت ما در اونی که منطبق خارجی نیست، در اون امتداد زمانی. اون امتداد زمانی یه واحد سیاله، اصلا اونی که در خارج ما کاری بهش نداره. اون امتداد زمانی منطبق میشه بر چی؟ بر یا بر رنگ منطبق میشه، یا بر جوهر منطبق میشه، یا بر چی؟ یا بر عد میشود که امتداد کمی منطبق میشه. پس بنابراین اشکال ابی ریحان هم جواب بو علی، اینا همه چیه از بین میره. دیگه مطلب تمام شد. حالا ببینیم آیا حرف ملا صدرا تا چه اندازه میتوانیم مساعدت داشته باشیم. مطلب شد.